بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در رابطه با پدر با کرامتشون و مادر کم نظیرشون و همسر و فرزندان بی نظیرشون و ارزش‌های وجودی خودشون رو باید مورد توجه قرار داد. قرآن مجید و روایات پدر مادر رو دو منبع اثرگذار در ساختن ساختمان شخصیت فرزند میدونن یا دو منبع تخریب شخصیت اولاد. پدر و مادر حضرت زهرا سلام الله علیها دو منبعی بودند که هر دو محصول ارزش‌های الهی و عرشی و ملکوتی بودند و در فرزند پاک مطهر و الهی خودشون اثرگذار بودن. چند آیه در رابطه با شخصیت پیغمبر براتون قرائت میکنم. یک روایت مهم هم که شیخ صدوق در 1200 سال پیش نزدیک به عصر امام حسن عسگری در کتاب خصال نقل کرده درباره حضرت خدیجه براتون میخونم. دو سه روایت هم درباره شخصیت امیرالمؤمنین، یکی دو روایت هم در رابطه با حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت زینب. یک روایت هم که یکی از مهمترین کتاب‌های اهل سنت درباره حضرت صدیقه کبرا نقل کردن براتون میخونم، شاید این مجموعه آیات و روایات به ما کمک بده بتوانیم گوشه ای از شخصیت ملکوتی حضرت زهرا علیها السلام رو درک کنیم. قرآن مجید درباره پیغمبر و وجود پیغمبر می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اونقدر سرمایه رحمت که مجموعه از ارزش‌های اخلاقی و عملی خداوند به پیغمبر عنایت فرموده بود که میگه این سفره است که تمام جهانیان راه دارن، جا دارن، استعداد دارن که سر این سفره قرار بگیرن و از این رحمت که همون مجموعه اخلاقیات و اعمال و ایمان پیغمبر بهره ببرن، یعنی با رنگ گرفتن از این رحمت مرد و زن تبدیل به یک مرد و زن الهی بشن، تبدیل به عبدالله به معنای واقعی بشن، تبدیل به انسانی بشن که بتوانن رحمت خدا رو جلب کنن و فردای قیامت هم در رضوان الله و جنت الله قرار بگیرن، چون از غیر این مسیر، یعنی از غیر مسیر رنگ گرفتن از پیغمبر کسی راهی به رحمت خدا و راهی به رضوان خدا و راهی به جنت پروردگار نداره. این رو ما از قرآن هم استفاده میکنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. راه رسیدن به امید مثبت به پروردگار و آخرت آباد و رسیدن به ذکر همه جانبه، ذکر قلبی، ذکر زبانی و ذکر عملی، فقط رنگ گرفتن از پیغمبر. در اول آیه میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این یک آیه. اما در یک آیه طاعت از پیغمبر مطرحه که پروردگار می‌فرماید من یطع الرسول فقط اطاع الله. شما شخصیت پیغمبر رو در این آیه در حد اندیشه و فکر و بصیرت خودتون میتوانید ببینید. صریحا پروردگار میفرماید هر کسی تا روز قیامت از پیغمبر اطاعت کنه، اطاعت از پیغمبر حقیقتاً اطاعت از خداست. این آیه میخواد بگه پیغمبر در گرفتن وحی اشتباه نداشته، در عمل به وحی اشتباه نداشته، در تبلیغ وحی اشتباه نداشته. یعنی تمام وجود نور، عصمت، خلوص، علم، بینایی و در یک کلمه بنا به قول فلاسفه الهی اسلامی و حکمای توحیدی و عرفایی که عرفانشون رو از اهل بیت گرفتن، پیغمبر تجلی تام صفات پروردگار مهربان عالمه. اما آیه دیگر فلله العزت ولرسوله، عزت عزیز در لغت عرب به معنای وجود شکست ناپذیره، نه به معنای کسی که احترام داره. شاید در زبان فارسی ما مردم وقتی میگن فلانی عزیزه درکشون این باشه که خیلی آدم محترمیه، آدم با شخصیتیه. اما لغت عزیز و عزت در قرآن مجید و روایات به معنای شکست ناپذیریه. آیه می فرماید فلله العزه، اختصاصاً و به طور ویژه عزت از خداست. یعنی پروردگار یک قدرت شکست ناپذیره، ولی رسوله پیغمبر هم یک قدرت شکست ناپذیره. یعنی ارزش‌هایی که عقل او رو، جان او رو، نفس او رو و روح او رو از جانب من ساختن و این معماری که در معنویت من برای پیغمبر داشتم، پیغمبر رو تبدیل به یک وجود شکست ناپذیر کرده و این نور با هیچ حمله ای و با میدان آمدن هیچ قدرتی خاموش شدنی نیست. یوریدون لیطفئوا نور الله، اینجا نور به کلمه الله اضافه شده، نمیگه یوریدون لیطفئوا الله، اینا میخوان خدا رو خاموش بکنن، نه، میگه یوریدون لیطفئوا نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش بکنن. نور خدا قرآنه، نور خدا پیغمبره، نور خدا فاطمه زهراست، نور خدا ائمه طاهرینن، اینا از مصادیق نورن و با هیچ قدرتی این انوار خاموش شدنی در این عالم نیستن. ولله العزت و ولرسوله. در آیه دیگر پروردگار می‌فرماید والله و رسوله احق و ان ترزوه. اگر شما زن و مرد امت بنا باشه رضایت کسی رو در این عالم به دست بیارین، رضایت خدا و پیغمبر رو به دست بیارین، چون به دست آوردن رضایت دیگران جز با مخالفت کردن با خدا و پیغمبر براتون به دست نمیاد. ولن ترضا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اگر بخواین یهودی ها رو از خودتون راضی کنین، نصارا رو از خودتون راضی کنین، با بیدین شدنتون اونا از شما راضی میشن. و ممکنه در خانوادتونم کسی باشه که در صورتی که شما اهل گناه بشین و خواسته های نامشروع او را بپذیرید از شما راضی بشه و اون رضایت شما رو به جهنم میبره. اگر بنا به کسب رضایت خدا و پیغمبر رو از خودتون راضی بکنید، یعنی در این آیه هم رضایت پیغمبر رو هم وزن رضایت خدا حساب کرد. اما آیه دیگر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. در سوره آل عمران خدا به پیغمبر می‌فرماید به کل مرد و زن اعلام کن اگر دنبال محبت خدا هستید که در دنیا و آخرت محبوب خدا بشه، راه محبوب خدا شدن اینه که تابع پیغمبر بشین، بدون مطابقت و پیروی از پیغمبر محبت من رو نمیتوانید به دست بیارید. حلال پیغمبر رو تو زندگی حلال بدانید، حرام پیغمبر رو حرام بدانید، اخلاقتون اخلاق پیغمبر باشه، رفتارتون رفتار پیغمبر. این راه محبوب شدن در پیشگاه مقدس پروردگار مهربان عالمه. آیه دیگر استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر خدا و پیغمبر شما رو دعوت میکنن و کارت دعوتشون هم قرآنه، دعوت پیغمبر رو اجابت کنید. چرا؟ چون پیغمبر با این دعوت شما میخواد به شما حیات الهی بده. شما بدون اجابت دعوت پیغمبر یه مرده زنده نمایین، فقط یه مرده زنده نما. اذا دعاكم لما یحییکم. خب این شخصیت پیغمبر، این عظمت دعوت پیغمبر، این عزت پیغمبر، در آیه دیگه می فرماید ان الذین یبایعونک، انما یبایعون الله، کسانی که میان تعهد به تو میدن که مؤمن واقعی باشن، در حقیقت دارن به شخص پروردگار تعهد میدن. این آیاتی که خونده شد مسئله رحمت، طاعت، عزت، محبت، حیات، بیعت، رضایت در هر هفت آیه مطرحه. این هفت آیه که درباره پیغمبر اکرم هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه کوچه ایم و پیغمبر اکرم این همه سرمایه عظیم غیر قابل تمام شدن در اختیارش بود و به دست آورد. این سرمایه عظیم که باید هزینه انسان ها می شد و او بخل در هزینه کردن نکرد، ولی بسیاری از مردم بخل در قبول کردن کردند. شخصیت پیغمبر رو نشون میده. اون وقت این پدر با این همه ارزش و با این همه شخصیت و با این منابع الهیه در وجودش، در فرزندش فاطمه زهرا اثرگذار بود. من یه مورد اثرگذاریشو براتون میگم. اهل تسنن هم در کتابهای متعددشون نقل کردن ان الله یرزا لرزا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه، خدا رضایتش رضایت زهراست و خشمش خشم زهراست. خوب نشون میده که مانند پدرش دارای مقام عصمت بود، نشون میده مانند پدرش رضایتش رضایت خدا بود، نشون میده اطاعت از زهرا اطاعت از پروردگاره. و این دختر با کرامت هم یک گیرندگی کامل از سرمایه های معنوی پدرش پیغمبر داشته. و اما شوهرش، وقتی امیرالمؤمنین اومد خواستگاری، حدود 20 سالش امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم با دختر در میان گذاشت. دخترم، عموزادت اومده برای خواستگاری، تنها سؤالی که صدیقه کبرا از پدر کرد، پدر نگفت من به هر کی شوهرت بدم باید قبول بکن، پدر نگفت مجبوری دامادی که من انتخاب کردم باید انتخاب کن، پدر از دختر خواست نظر تو اعلام کن. دخترم عموزادت اومده خواستگاری، یک سوال فقط از پیغمبر کرد، گفت یا رسول الله، خدا به این ازدواج و شما به این ازدواج رضایت دارید؟ فرمود خدا راضی، من هم راضیم. گفت من تابع خدا و پیغمبرم، خدا رضایت داره. یعنی علی با این که 20 سالشه، خدا با تمام وجودش علی رو قبول داره. این معنیشه. یعنی همه برنامه های وجودی علی مورد رضایت الله در 20 سالگی، نه در 63 سالگی. و دختر عجب سوالی کرد. من فکر نمی کنم تو هر 1,000,000 خانه یه دختر این سوال رو در هنگام ازدواج داشته باشه که خدا به این ازدواج و پیغمبر به این ازدواج راضیه یا نه. این زیباترین سوالیه که در جنس زن در تاریخ صورت گرفته. و اما علی، 300 آیه در قرآن در مدح امیرالمؤمنین نازل شده. این 300 آیه رو هم ما شیعه نشمردیم، اهل تسنن کتاب مستقل دارن تحت این عنوان، الآیات نازلت فی علیین. اونا اون آیاتو شماره کردن، حدود 300 آیه درباره عظمت و شخصیت و کرامت و اخلاق و ایمان و جهاد امیرالمؤمنین نازل شده که اگر اون آیه درباره علی نباشه، در امت کسی دیگه نیست که اون آیه درباره او باشه. آیه تنهای از انسان میمونه. تو سن 23-24 سالگیش اهل تسنن نوشتن، اینا همه مدارکش موجوده، من خودم هم دارم مدارکش. تو سن 24-25 سالگیش، یعنی در اوج جوانی، اوج جوانی چه اوجی؟ جوان در این سن چگونه است و دنبال چیه و چشمش دنبال چیه و دلش دنبال کیه؟ تو این سن اهل تسنن نوشتن وارد مسجد شد، دید پیغمبر تنها تو مسجد نشسته. اومد پیش پیغمبر امیرالمؤمنین تو اوج جوانی، گفت یا رسول الله، من از شما یه درخواست دارم. پیغمبر فرمود علی جان، درخواست تو مطرح کن. گفت یا رسول الله، دست به پیشگاه پروردگار بردارید و با زبان مبارک خودتون دعا کنید خدایا علی را، خدایا علی را مورد آمرزش و مغفرت خودت قرار بده. بیامرز علی رو، با اینکه امیرالمؤمنین هیچ گناهی تو پروندش نبود و تو فکرش هم نبود، دنبال مغفرت خدا بود. دانشمندان اهل تسنن نوشتن پیغمبر دو رکعت نماز خوند، اونم نمازی که پیغمبر خوند که اولین و آخرین به کیفیت نماز پیغمبر نماز نخوندن. تو سجده دوم نماز با حال دعا به پروردگار عالم عرض کرد اللهم به حق علیین اغفر لعلیین، خدایا تو رو به علی قسم میدم علی رو مورد مغفرت قرار بده. سلام نمازو که داد امیرالمومنین گو یا رسول الله چرا خدا رو به حق خود من قسم دادی؟ فرمود علی جان وقتی به سجده رفتم در اون حال ملکوتی سجده نگاهی به تمام هستی کردم دیدم محبوب تر از تو پیش پروردگار وجود نداره، خدا رو به خودت قسم دادم. این همسر زهراست، که در روایات ما آمده اگر خدا علی رو خلق نمی کرد پیغمبر زهرا رو به احدی شوهر نمی داد چون هم وزن زهرا نبود در عالم. با چنان پدری، با چنان مادری، با چنان فرزندانی، با چنان همسری، مردم مدینه، پیغمبر در زمان شما غیر از این دختر که فرزندی نداشت، همین یه دختر از او به یادگار مونده بود. چی شد حقش رو رعایت نکردید؟ چی شد حداقل نگم حد اکثر طبق نوشته علمای اهل سنت هیزم تا در خانه آوردید برای آتیش زدن؟ کدوم خونه رو میخواستین آتیش بزنید؟ میدونستید تو این خونه کیا هستن؟ میدونستید؟ میدانستید؟ چون صدای گریه اهل خانه در داغ پیغمبر بیرون میومد، صدای گریه علی میومد، صدای گریه زهرا میومد، صدای گریه زینب و حسن و حسین میومد. شما میدونید در کدوم خونه رفتی؟ و شما اهل مدینه میدانستید که وقتی در زدید زهرا اومد پشت در، نزاش علی بیاد که شاید به احترام زهرا برگردن مردم بگن این دختر پیغمبرمون. میدانستید؟ چی شد 50-60 تون با هم این دروی مرتبه هل دادین از جا کنده شد، زهرا بین در و دیوار ماند، صدای نالش رو شنیدید فریاد میزد ابتا ها کزا یفعل و ببنته اینجا دیگه نگفت یا رسول الله، صدا زد بابا بلند شو بیا ببین با ما چگونه رفتار کردن، چه مقدار به این در فشار اومد که وقتی رفتید و علی رو با سر برهنه بردید
زهرا روی زمین افتاده بود، بچه‌شو سخت کرده بود، سینه‌ش مجروح شده بود، استخوان‌های سینه و پهلوش ضربه دیده بود، روی زمین افتاده بود. وقتی چشمشو باز کرد، اول سوالی که کرد صدا زد: فز علی کجاست؟ گفت: خانوم، علی رو با پای برهنه و سر برهنه بردن، با این پهلوی شکسته و سینه آزرده دست حسن و حسین رو گرفت. وقتی وارد مسجد شد، دید با شمشیر بالای سر علی ایستادن. صدا زد: این مرد مظلوم رو رها کنید و الا الان نفرین میکنم. شما دختر پیغمبر شمشیر بالا سر علی دیدید، اینقدر ناراحت شدید؟ دخترانت کربلا چه کردن؟ وقتی دیدن با شمشیر و خنجر و نیزه به بدن ابی عبدالله حمله شده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر جيوشنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.